سلام، اینجا برنا بودکست و من همراه با امیر در 82 اپیزود این پادکست حضور داریم. قبل از اینکه بخوایم اپیزود رو شروع بکنیم، میخواستم در حد یه دقیقه خارج از بحث فوتبال و رئال و متعلقاتش صحبت بکنم. حقیقتش اینه که ما تقریبا 100 روزه که اپیزود ندادیم و واقعیتش اینه که تو این 100 روز حال هیچ کدوممون خوب نبود، چه مایی که الان داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، چه شمایی که شنونده ما بودیم و چیزهایی میدیدیم و میشنیدیم که زیاد خوشایند نبود و بلایایی رو دیدیم که هموطنامون تجربه میکنن که حتی درک کامل یک کدومش هم از ظرفیت همه ما خارج بود. و خب همین سیر اتفاقات باعث شد که اولویت هامون تغییر بکنه و تو زندگی هامون فوتبال و حرف زدن در موردش از اولویت‌های اولیه ما کنار بره و یه سری جایگزین‌ها اومد که متناسب بود با شرایط حال امروزمون و این مواردی که امروز دارند هموطنامون راجبش صحبت میکنن، صدای خیلی از افراد جایگزین فوتبال شده و ما همچین حسی رو 3 سال پیش هم تجربه کردیم و واقعیتش اینه که بخشی از خودمون رو از دست دادیم و از اون تاریخ خیلی چیزا برامون تغییر کرد و خب یه چیزی از اون روز برای ما به یادگار مونده و ثابت مونده و نباید هم فراموشش بکنیم، اینی که اولین کسی که باید به فکر ما باشه اون خودمونیم و واقعیت اینه که ما برای اینکه ادامه بدیم، برای اینکه بتونیم روزهای بهتری رو ببینیم، برای اینکه بتونیم به رویاهامون برسیم، باید قوی و با روحیه باشیم و انگیزه داشته باشیم و تو این شرایط که میدونم واقعا هم خود ما هم شما روزهای سختی رو پشت سر گذاشتیم، نباید همین یه اندک روحیه‌ای که داریم و برامون باقی مونده رو خودمون از خودمون دریغ بکنیم و یه جورایی خودمون پایگزار شکست خودمون بشیم. اینکه ما اینجا داریم الان اپیزود رو بعد از 100 روز دوباره ضبط میکنیم به این معنی نیست که اولویت ها دوباره تغییر کرد و فوتبال اولویت اول این روزای ماست، اما ما واقعا امیدواریم که حرف زدن در مورد فوتبال ولو به اندازه 1 ساعت 45 دقیقه بتونه تا یه حدی اون روحی و انگیزه ای که هممون لازم داریم که بتونیم این روزا رو پشت سر بذاریم و به همون اضافه بکنه و اون حس ناامیدی و شکستی که ممکنه در گذر روزهای متمادی به همون القا بشه رو دور کنه. و البته اتفاقات ناخوشایند دیگه‌ای هم افتاد تو این مدت که با برگزاری جام جهانی 2022 قطر یه سری از افراد غیر متخصص و متاسفانه نادان و بی‌سواد با مانو افتادن به روی یه سری از مسائل ملی سعی داشته این سری محتوای حجو و بی سر و ته و جانبدارانه و غیر کارشناسی تولید بکنن و خب در واقع این تریبون، این کار ورزشی باید از انحصار این افراد هم خارج میشد و ما به عنوان بخش کوچیکی از این جامعه وظیفه خودمون دونستیم که بیشتر از این ساکت نمونیم تا نخواد بقیه موارد هم در انحصار این افراد باشه. و خب از شما شنونده هم تقاضا داریم که اگر براتون مقدوره، اگر فکر میکنید توانایی این رو دارید که این اپیزود رو بشنوید و با ما همراه باشید، این اپیزود رو با ما همراه باشید، چون داریم میخواییم در مورد یک سری از بازی هایی که ما پشت سر گذاشتیم و نشد در موردش صحبت بکنیم و بازی‌های پیش رو که چقدر اهمیت دارن و دنبال کردنشون چقدر مهمه، هم که شرط روحیش رو ندارید و یک مقدار هنوز سرسنگینید، اشکال نداره، شما میتونید تا اون لحظه که احساس میکنید هنوز حال دلتون خوب نیست در کنار خانوادتون، در کنار کسی که بهتون آرامش میده باشید و ما همواره هستیم در کنارتون. میتونید هر موقع دلتون برای ما تنگ شد اپ کست باکس یا اپ یا کانال تلگرام ما رو باز کنید و ما رو اونجا بشنوید. در کنار خودم امیر رو دارم. امیر اگر سلام علیکی از صحبتی هست در خدمت هستیم، بعدش بریم سراغ بحث این اپیزود.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌هامون. و بعد از حدود بیشتر از 100 روز سینا گفت برگشتیم. تمام گفتنی ها رو گفتی، حرف دیگه ای باقی نمیمونه، فقط امیدوارم این اپیزود یا اپیزودهای بعدی و صحبت راجع به فوتبال در حد یه تسکینی، یک مسکن کوتاه مدتی باشه برای شنوندامون و البته خودمون که یه مقدار از این حجم از درد و غم فاصله بگیریم و یه مقداری راجع به اون مسئله‌ای که بهش علاقه مندیم، عشق عجیبی بهش داریم، راجع به رئال مادرید، راجع به فوتبال حرف بزنیم و بتونیم ریکاوری کنیم واقعا از لحاظ روحی و روانی. و به نظر من نیاز، هرچند که تمام این مدت که ما نبودیم و اپیزود ندادیم، فکر نمی کنم که مشکلی خاصی به وجود اومده باشه در این رابطه پادکست، چون همه شنونده هامون کاملا فکر کنم موافق این جریان بودن که اون روزا و همچنان شاید این روزها فوتبال در اولویت نیست. سینا اگه موافق باشی بریم و بحثمون رو شروع کنیم.
خب امیر، از اینجا شروع بکنیم که ما تقریبا 12 تا بازی رو پشت سر گذاشتیم بدون اینکه بررسی داشته باشیم. من ازت میخوام خیلی مختصر مفید این مقطع رو با هم بررسی بکنیم که تو این سیر اتفاقاتی که تو این 12 تا بازی گذشت، ببینیم تیم روندش چطور بود و چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی توش دیدی. خیلی به صورت تیتوار و جمع و جور و خلاصه میخوایم صحبت بکنیم، چون از این جهت میگم خلاصه که ما الان یه جام جهانی 30 روزه رو پشت سر گذاشتیم، تقریبا 10 روز هم فاصله است بین بازی فینال تا بازی ما که با وایادولیده، و خب این 40 روز فاصله که ما از شروع جام جهانی تا بازی بعدیمون داریم، خب قاعدتا فرم بازیکن‌ها و همینطور فعالیت کادر فنی تیم که حالا یه سری از رقبا رو آنالیز کردن، برنامه‌ای که داشتن، ما عکس‌ها رو دیدیم که مثلا پینتوس دوباره از اون ماسک‌های مخصوص استفاده کرده تا تیمو از لحاظ بدنسازی تو شرط خوبی نگه داره. به خاطر همین می‌خوام خیلی مختصر مفید بررسی بکنیم که یه وقت این شابه پیش نیاد که چرا این فرمی که ما ازش صحبت میکنیم تو ابتدای اپیزود تو بازی هایی که از سر گرفته میشه دیده نمیشه، چون فرم تیما واقعا تغییر میکنه، نه فقط رال، همه تیما. پس از این جهت با خود شروع میکنیم.
خب ما از آخرین اپیزودمون که بازی با اتلتیکو مادرید رو در پیش داشتیم، یعنی قبل از دربی که صحبت میکردیم با مرشاد، تا این مقطعی که الان در انتظار بازی با وایادولید هستیم برای شروع مجدد کارمون در فصل و پخش اصلی فصل به نظر من آغاز میشه، خب تو این مدت رئال مادرید با فراز و نشیب نسبتاً کمتری نسبت به سایر تیم ها کارش رو جلو برد، فرم خوبی رو در ابتدای کار داشتیم و یه مقداری حالا چند بازی آخر بنابر این که به نظر من در پیش بودن جام جهانی رو ملی پوشه رئال که اتفاقا بازیکن‌های اصلی تیم هم هستن تاثیر گذاشته بود و حالا مسائلی که کریم بنزما داشت یا بازیکن‌هایی که حالا فشار کمتری رو می‌آوردن که شاید مصدوم نشن و جام رو از دست ندن، یه مقدار خوابی همین خاطر 3-4 بازی آخر رئال مادرید دچار مشکل شد. اما از بعد از اون اپیزود شروع کنیم و دربی که خب رئال دربی رو برد، روند خیلی خوبی رو ما در لالیگا ادامه دادیم، بردهای پیاپی و بهترین شروع تاریخ رئال مادرید داشت شکل می گرفت تا اینجا پیش رفتیم که داشتیم بهترین شروع رو انجام می دادیم، ولی خب دومین رتبه شد شروع این فصل با توجه به اینکه ما در مقابل اوساسونا مساوی کردیم در رقابت لالیگا و بعدش هم مقابل شاختار دونتسک در رقابت‌های چمپیونز لیگ، به همین خاطر خب اون شروع رویایی و بردهای پیاپی متوقف شد. ما به هر حال تو چمپیونز لیگ موفق شدیم که 3 بازی دور رفت رو با برد پشت سر بذاریم، ولی تو دور برگشت با مساوی مقابل شاختار و باخت مقابل لایپزیگ یه مقدار اون روند تیم دچار اختلال شد. اما بحث رو که بخوایم حالا راجع به اینکه چرا این اتفاق افتاد و تا اون بازیه با اوساسونا صحبت بکنیم، خب اگر خاطر دوستانمون باشه ما بازی که با اوساسونا داشتیم بعد از فیفا دی بود، تنها فیفا دی پاییز امسال که برگزار شد در انتهای شهریور و اوایل مهر ماه و تیم در بازگشتش که توامان شده بود با برگشت کریم بنزما هم به ترکیب موفق نشد که اوساسونا رو شکست بده. فصل قبلم اوساسونا در برنابو با امتیاز خارج شد، مساوی گرفت، این فصل هم موفق به انجام این کار شد. تیمی که خب اون دفاع متراکم و به قول خودمون اتوبوسی رو همیشه خیلی خوب مربیش پیاده میکنه، یعنی آقای آراساته، و اون سکته‌ای که تو نتیجه تیم افتاد به نظر من یه مقداری خب نیاز بود، چون وقتی که تو همش ببری و شروع کنی و این پایان بی‌نظیری هم که فصل پیش برای رئال مادرید داشت، یه مقدار نظر شخصی منه که ما غرور رو تو بعضی از بازیکنان تیم احساس می‌کردیم، یه مقدار غرور کاذب که اون نتایج باعث شد که رئال مادرید یه مقدار به خودش بیاد مقابل اوساسونا و شاختار، و بعدش هم که رسیدیم به الکلاسیکو و برد درخشان و البته مهمی که مقابل بارسلونا به دست آوردیم.
خب امیر جان خوبی صحبتاشو تموم کرد. من میخواستم دقیقا همین مقطع بندی رو انجام بدیم که تا بازی بارسلونا رو صحبت بکنیم و دوباره بازی ها رو یه نگاه بندازیم. حقیقتش تا بازی بارسلونا غیر از اون دوتا بازی که مساوی کردیم من تیم رو خیلی مثبت میدیدم، حتی با وجود اون دوتا بازی که ما مساوی کردیم، چون به قول امیر نیاز بود، بالاخره توقعاتش بیش از حد بالا میرفت. ما میدونیم که بی نقص نیست این تیم، واقعا بی نقص نیست و یه سری ایرادات وجود داره همچنان تو اسکواد تیم، ولی داشت توقعات در حدی بالا میرفت که انگار ما اسکواد سیتی و لیورپول رو ترکیب کردیم با هم داریم استفاده میکنیم، ولی خب اینطور نبود واقعا و نیاز بود یک مقدار فشار رو بازیکن‌ها برداشته بشه و همینطور یک مقدار هم خود بازیکن‌ها شرط واقعی رو درک بکنن، اون غروره که امیر گفت و ما دیگه نبینیم توشون. اما در مورد بازی بارسلونا من احساس میکنم تیم یه مقدار انگیزش با بازی دیگه فرق میکرد، بالاخره طبیعیه الکلاسیکو و تو خونه خودمونم بود، بردش خیلی به ما کمک میکرد، اختلاف امتیاز رو بیشتر میکرد که ما هم بردیم. اما احساس میکنم این نسل جدید از بازیکنها که وارد ترکیب تیم شدن، مثل ادر میلیتائو، مثل والورده، مثل وینیسیوس، مثل شوامنی، اینا بازیکنهایی که قرار ما تو 10 سال آینده روشون سرمایه گذاری بکنیم و بازیکن اصلی تیم باشن، کاملا متوجه شدن که چه وظیفه‌ای دارن و میدونن تو سال‌های آینده باید چی کار بکنن و این خیلی نکته مثبتی بود به نظر من، اینکه همه‌شون از دل و جون بازی میکردن، بازی رو خیلی جدی گرفته بودن و میدونستن این بازی چه حکمی داره هم برای تیم تو جدول هم برای طرفدارا و چقدر باید حساسیت به خرج داد و نتیجه‌اش رو هم دیدیم. یعنی اینکه این جوونا خوب بازی کردن و کم اشتباه یا حتی بی اشتباه بودن تو این بازی به ما کمک کرد که ما دوتا عملکرد خیلی خوب از دوتا از بازیکنهای با تجربه تیممون ببینیم. یعنی مودریچ و کروس تو اون بازی بی نظیر بودن، چرا که بازیکنهایی که کنارشون بازی میکردن همه نکات و مواردی که باید رعایت میکردن به خوبی رعایت میکردن و اونا احساس میکردن دارن با یه سری از بازیکنهای بازی میکنن که مثل خودشون تجربه مثلا 20 کلاسیکو دارن و خب این خیلی کارو براشون راحت تر کرد و ما دیدیم که کروس چقدر نقش اساسی داشت تو اون بازی، مثلا با پاس گلی که داد و مدریش هم که بی‌نظیر بود.
یه نکته حالا دیگه هم که اون بازی داشت، خب قوانین جدولی لالیگا اینو میگه که خب بازی رو در رو در انتها اگر تیم ها با هم دیگه هم امتیاز بشن قهرمان رو مشخص میکنه، و با این فصلی که داریم میبینیم به هر حال بارسلونا درسته که تو لیگ قهرمانان دوباره موفق نشد که از گروه صعود کنه رفت به لیگ اروپا، ولی خب در جدول لالیگا تا اینجا خب سردرشین هم هستن، اما کیفیت بسزایی رو نشون دادن از خودشون و به عقیده من تا هفته پایانی رئال اگه بخواد قهرمان لیگ بشه باید با بارسلونا کورس داشته باشه و حتی یه کورس سنگین خواهد بود. دوبار آخری که رئال و بارسا برای قهرمانی این شکلی جنگیدن یکی فصل 2019-20 بود، اون مسابقاتی که بعد از پاندمی کرونا در تابستون در زمین‌های بدون تماشاگر برگزار شد و به صورت فشرده که رئال از 11 بازی که داشت 10 تا بازی اول رو پشت سر هم برد با زیدان و قهرمان شد. و یکی هم که فصل 2016-17 بود که اونجا خب رئال باز هم موفق شد که بارسلونا رو شکست بده در راه قهرمانی. به نظر من این فصل از حیث رقابت به شدت شبیه فصل 2016-17 بین رئال مادرید و بارسلونا. خب به هر حال بارسلونا چند فصل که موفق به قهرمانی نشده و با ژاوی به دنبال یک موفقیت هم فصل پیش جامی رو به دست نیاوردن. همین حذف شدنشون هم از چمپیونز لیگ دوباره دور گروهی آتش اونا رو برای قهرمانی لالیگا و اینکه خودشون رو اثبات کنن بیشتر کرده. پس اون بازی رو در رو و بردش اهمیت خیلی زیادی رو برای ما داشت. راجع به خود بازی هم خب ما تو اون بازی کورتوا رو نداشتیم و کورتوا دچار اون مصدومیتی شده بود که حدود 5 6 تا بازی غایب بود و لونین تو دروازه بود که لونین هم عملکرد خوبی رو از خودش نشون داد. پس شاید یه مقدار نگرانی ها وجود داشت راجع به دروازه ولی لونین اینا رو برطرف کرد. خیلی هم بارسلونا موقعیت نتونست ایجاد کنه. عملکرد خط دفاعیمون تو اون بازی خوب بود و به خصوص شخص ادر میلیتائو، حالا من یادم افتاد که چقدر خوب لواندوفسکی رو مهار کرده بود تو اون بازی و نشون داد که داره جا میفته، داره با تجربه میشه و اینکه مهاجم بسیار آماده این روزهای فوتبال اروپا مثل لواندوفسکی رو بتونیم مهار کنیم جوری که اصلا انگار تو بازی وجود نداره کار مدافعی با تجربه است و این خوشحال کننده بود از ادر میلیتائو. و همونطور که سینا هم گفت کروس و مودریچ کار خودشون رو کردن، کریم بنزما هم کار خودشون رو کرد و اون بازیکنی که به عنوان لیدر این فصل رئال مادرید یه جورایی باید ازش یاد کرد که داره تیم رو جلو میبره، یعنی فده والورده هم تو اون بازی بی‌نظیر بود. اون گل فوق‌العاده‌اش که گل دوم بود کاملا بازی رو به نفع رئال مادرید تغییر داد و باعث شد که رئال دو هیچ بازی رو تو نیمه اول ببره تا تو نیمه دوم ما راحت‌تر کار کردیم. اون حاشیه امنیت بهمون اجازه داد که با فراغ باز بازی کنیم و به نظر من گل فده والورده خیلی تعیین کننده بود تو نیمه اول. تو نیمه دوم خب به هر حال طبیعی بود بارسلونا فشار آورد، گل هم زد، اما خب باز هم واکنش رئال خیلی خوب بود، هرچند که اون پنالتی که اریک گارسیا مقابل رودریگو داد خیلی مبتدیانه بود، اما خب به هر حال به نفع رئال مادرید شد و رودریگو پنالتیش رو گل کرد و 3-1 بازی رو بردیم. به نظر من یکی از بهترین کلاسیکوهای چند فصل اخیر رئال بود، به خصوص در دوران کارلو آنجلوتی که بهترین کلاسیکو شد. به هر حال از وقتی کارلوتو برگشته 4 کلاسیکو داشته که 3 تاشو برده، یکیشو باخته که خیلی بد باخت، خیلی بازی عجیب و غریبی بود، ولی بین اون بردها که یکیش برد 2-1 بازی رفت فصل گذشته تو نیوکمپ بود و یکیش برد 3-2 تو سوپرکاپ تو عربستان و اینم برد 3-1 تو برنابو، این بازی به نظر من تیم کارلتو خیلی حساب شده و خوب فوتبال بازی کرد و موفق شد که 3 امتیاز رو بگیره.
منم موافقم با امیر، به نظرم تو دوره دوم کارلتو این بهترین الکلاسیکوی بوده که ما داشتیم. و بریم تو ادامه مقطع بخوایم صحبت بکنیم، تو بازی هایی که داشتیم، خب بازی سلتیک بازی راحتی بود و خب ما با اختلاف بردیم و فکر نمی کنم نکته خاصی داشته باشه، اما اتفاقای خوبی هم نیفتاد چرا که ما اون اختلاف امتیازی که ایجاد کرده بودیم رو از دست دادیم و متاسفانه اتفاقی که نباید افتاد و اون کاری که ما دنبالش بودیم انجام بدیم با برد ال کلاسیکو به سرانجام نرسید. امین میخوام نظر تو رو بدونم که چرا این اتفاق افتاد، یعنی چه چیزی تو تیم دیدی که ما نتونستیم حاشیه امن رو نگه داریم تو جدول؟
خب به نظرم دلیل اصلیش نبود کریم بود تو اون بازی‌ها. خب حالا بحثش طولانیه و تو این اپیزود به نظرم نمیشه راجبش مفصلا صحبت کرد، که آیا واقعا کریم بنزما مصدوم بود در اون مقطع پیش از جام جهانی یا نه. خب به هر حال ما که طرفدار رئالیم، وقتی که کانال هواداری رو دنبال میکنی، جایی رو دنبال میکنی، توییتر که اخبار تیم رو پوشش میدن، یه الگو از مصونیت بازیکن‌ها به دستمون رسیده. خب به هر حال یه بازیکن که مصدوم میشه، باشگاه اعلام میکنه مثلا 3 هفته، 4 هفته، 1 ماه، 2 ماه از میادین دوره و بعد ریکاوری میکنه بازیکن و به موقع بعد. و خب ما این راجبه من جمله کریم در گذشته دیده بودیم. ولی خب نکته‌ای که راجع به این مسئولیت‌ها وجود داشت، این که خب اصلا اعلام نشد که مسئولیت کریم چیه، یعنی اصلا چه اتفاقی افتاده برای بنزما. و دوم اینکه خب بنزما با تیم تمرین گروهی می‌کرد، ولی روز قبل بازی تمرین انفرادی می‌کرد و بازی رو از دست می‌داد. به هر حال این مسئولیت‌ها یه مقدار داستان داشت و نمی‌خوام حالا خیلی مفصل راجع به حرف بزنم. و این نکته‌ای بود که بار منفی به تیم داد، باعث شد که خب رودریگو بره مهاجم نوک. البته که رودریگو خوب کار کرد تو پست مهاجم نوک، اما رودریگو که یک بازیکنی که پست تخصصیش اونجا نیست کجا و خود کریم بنزما کجا؟ ما این فصل تو همون ال کلاسیکو کریم بازی کرد، گلش رو زد، بازی خوبی رو انجام داد، تازه یه گل هم زد که آفساید گرفته شد. و تو بازی‌های دیگه هم که بازی کرد کیفیت خوبی رو، هرچند که انگشت مار بودن، مثل اون بازی اسپانیول اول فصل که کار سخت شده بود، بازی مساوی بود و بنزما با اون 2 گل آخر بازیش کارو درآورد، یا بازی مقابل سلتا ویگو که اونجا هم گلزنی کرد، یا بازی مقابل الچه. ولی به هر حال نبودش خیلی به رئال مادرید ضربه زد و یه مقداری ریتم تیم رو خارج کرد از اون چیزی که ازش انتظار داشتیم. و به نظرم دلیل از دست رفتن امتیاز تو لیگ همین بود، چون به هر حال ما بعد از ال کلاسیکو سویا رو 3-1 تو لیگ بردیم که یه بازی بی‌نظیر بود. اگه شنونده‌هامون دیده باشن و خاطرشون باشه که والورده در ادامه اون شوت‌ها و اون گل‌های فوق‌العاده‌ای که تو مقطع ابتدای فصل اونجا میگل زیبا زد، مودریچ درخشید و وینیسیوس هم 2 تا پاس گل داد، موفق شدیم سویا رو ببریم. هرچند که سویا اون تیم مقتدر و خوب و سفت و قرصی که ما فصول قبل از تیم لوپتگی میدیدیم نیست. خود لوپتگی اخراج شد، سمپاولی جایگزین شد، حالا کاری نداریم. به هر حال رئال موفق شد که این بازی رو ببره و حتی مقابل الچه هم پیروزی رسید. ولی خب اون بازی مقابل آر بی لایپزیگ تو چمپیونز لیگ که ما والوردو و بنزما رو نداشتیم به خاطر مصدومیت و فکر کنم مودریچ هم نبود، سینا اگه اشتباه میکنم بهم بگو، ولی فکر کنم مودریچ هم تو اون بازی نبود جلوی آر بی لایپزیگ و یه مقدار اصلا ترکیب رئال مادرید دچار مشکل شده بود. و خب لایپزیگ هم برای صعود کردن برد میخواست. در کل بازی عجیب و غریبی بود که در نهایت شکست خوردیم. نیمه اول خوبی رو نداشتیم، ولی اونجا موفق شدیم یه گل بزنیم تو نیمه اول. تو نیمه دوم خیلی نزدیک بودیم که بازی رو مساوی کنیم. چند بار وینیسیوس که دچار افت شده بود در اون مقطع موقعیت‌ها رو از دست داد و در نهایت روی اشتباه گل سوم هم خوردیم و دیر بود گل رودریگو که اون نقطه پنالتی واسه برگشت به بازی و اون بازی رو ما از دست دادیم. شد اولین باخت فصلمون. یه مقداری فشار رو تیم بیشتر شد. حالا این فشار رو روتیم وقتی که احساس می‌کردیم، باید اینو هم بهش اضافه کنیم که بازیکن‌ها واقعا دلشون با رئال مادرید نبود اون ملی پوشی که ما داشتیم و یه امر طبیعی بود به نظر من. یعنی باید حق داد به بازیکن‌هایی که در تیم‌های مدعی بازی می‌کردن، مثل فرانسوی‌هایی که داشتیم، حالا نه اینکه مسئولیت و این چیزا رو بهانه کنم، ولی به هر حال تو بازی خیلی به نظر من فشار مثل شوامنی و کامامینگا و بازیکنان برزیلیمون به خصوص شخص وینیسیوس. و این باعث شد که هم تو چمپیونز لیگ و بعدش همون بازی عجیب و غریب با ژیرونو که امتیاز از دست دادیم، که اونجا دیگه به نظر من بازیکنان مقصر نبودن، داور مقصر بود، اولا 3 امتیاز رو از رئال گرفت با اون پنالتی عجیب و غریب که علیه رئال اعلام کرد، و بعدش هم باخت به وایکانو که دیگه اونجا واقعا خیلی رئال مادرید بد فوتبال بازی کرد. به نظر من بدترین بازی دوره دوم کارلتو بعد از اون شکست توی ال کلاسیکو که فصل قبل داشته، این بازی بود که واقعا رال بد فوتبال بازی کرد و عملا وایکانو دست بالاتر رو مقابل رال داشت.
اول من اصلا قرار نبود راجع به جام جهانی قطر صحبت بکنم. قبل اپیزودم به امیر گفتم اگر جایی راجع به جام جهانی خواستم صحبت بکنم بیاد تو حرفم و بحث رو سمت دیگه ای بباره، ولی واقعیتش اینه که میخوام یه نکته بگم. فقط برگزاری هر تورنمنتی، اونم با وسعت بیننده جام جهانی تو وسط فصل، اونم تورنمنت ملی که بازیکن‌ها کنار هم نیستن، اصلا شرایط متفاوته، به نظرم یه امر اشتباهه و حالا فیفا این کار کرد و به نظرم امیدوارم دیگه تکرار نشه. هرچند جام جهانی بعدی 48 تیمی میشه و دیگه مشخصه سمت و سوی فیفا به کدوم سمت و قراره با این تورنمنت چه کاری انجام بده، اما واقعا امیدوارم دیگه همچین چیزی نبینیم. چون قبل از تورنمنت که میدیدیم تو بعضی از تیم‌ها واقعا بازیکن‌ها فکر و ذکرشون جام جهانیه، اینکه مصدوم نشن، اینکه با فرم خوبی برن، اینکه بدناشون آماده باشه برای بازی‌های ملیشون. و بعد از جام جهانی هم حالا بازیکن‌ها قرار برگردن، اونم بازیکن‌هایی که حالا گاهن شوکه شدن از حذف شدن جلوی تیم‌های عجیب و غریب، مثل برزیلی که جلوی کرواسی حذف شد، مثل پرتغالی که جلوی مراکش حذف شد، اسپانیایی که جلوی مراکش حذف شد. و خب من واقعا نمیدونم این بازیکن‌ها با چه روحیه‌ای قرار برگردن تمرین بکنن و تو ادامه فصل حضور داشته باشن، چون بالاخره شوک عجیبیه شما به عنوان مثلا یه تیم قوی بیا جلوی تیم ضعیف و با یک باخت از دور رقابت خارج بشی. مثل لیگ نیست که حالا مثلا شما به وایکانو ببازی اما فرصت جبران برات وجود داشته باشه با بردن چند تا بازی دیگه و پاک شدن اون خاطره و افتادن روی نوار پیروزی ها. و من واقعا الان میتونم بگم که کارلتو مهمترین فرد اون باشگاه، از این نظر که باید این بازیکن ها رو به شرط خوبشون برگردونه از لحاظ ذهنی. و به نظرم از اینجا فصل به بعد ما میتونیم هنر کارلتو رو ببینیم تو نتایج، اگر این نتایج خوب رقم بخوره البته و ما مصدومی ندیم. این هم نکته ای که باید بهش اشاره بکنم. اما در مورد بازی ها راجع به عمل کرده تیم جلو وایکانه که من فقط میتونم زشت بود، یعنی کلمه زشت رو به کار ببرم، تیممون به شدت زشت بازی میکرد. یعنی ما هیچ چیز مثبتی تو عمل کرده بازیکن‌های تیم نمیدیدیم، نه در دفاع نه در حمله. هیچ کدوم از 11 تا تیم خوب نبودن و نمیدونم واقعا اون تیم انگار خسته شده بود از فوتبال بازی کردن، انگار از فوتبال بازی کردن لذت نمیبرد و از سر اجبار این تیم وارد زمین شده بود که فقط 90 دقیقه رو بگذرونه. من همچین حسی داشتم وقتی داشتم بازی رو میدیدم و واقعا تو این شرایط کاری از دست مربی بر نمیاد. یا وقتی هست بازیکن‌های شما گیجن یا مثلا تو جو بازی حل نشدن و کاملا مشخصه که جو بازی گرفتتشون و خودشونو گم کردن، اونجا مربی میتونه با یه تعویض با یه تغییر کار رو در بیاره. اما اینکه 11 تا بازیکن همزمان بخوان یک سازی رو کوک بکنن و از فوتبال بازی کردن لذت نبرن، واقعا مربی هیچ کاری نمیتونه بکنه. 5 تا تعویض داره، هر 5 تاشو بکنه 6 نفر دیگه تو زمین هستن که نمیدونم چجوری میخواد اونا رو تغییر بده. و خب 15 دقیقه تو رخن کارلوتو وقتش با این بازیکن‌ها صحبت بکنه، اما باز ما تغییر محسوس آنچنانی ندیدیم. در مورد بازی شیرونا من با امیر موافقم، پنالتی بود که سخت گیرانه بود و واقعا اگر مشابه این صحنه رو تو 10 تا بازی مختلف میدیم 9 تاشو پنالتی نمیگرفتن و خب حالا اتفاقی که افتاده. و من واقعا حالا از آسنسیو خوشم نمیاد، بارهام تو این پادکست گفتم، ولی به نظرم اونجا مقصر نبود. و با توجه به بازیایی هم که قبل از بازی ژیرونا کرده بود، من عملکردش رو خوب میدیدم و میدیدم که براش مهمه واقعا عملکردش چطور باشه و برای این که بتونه تمدید بکنه واقعا داشت تلاش میکرد. اما در مورد بازی لایپزیگ فکر میکنم یه مقدار تیم از سفر کردن به آلمان هم میترسید. واقعیتش ما آمار خوبی داریم تو بازی اخیرمون تو آلمان، ولی این تیم تیم جدیدتری بود و حقیقتش من فکر میکنم از اون تیمی که رفت به گلادباخ و به اثر اون مساوی و اون بازی بدی که ما داشتیم هنوز رو اون تیمه هست. حالا یه سری بازیکن‌ها همچنان موندن مثل ادر و حالا مودریچ، کروس، ولی واقعیتش اینه که من فکر میکنم این تیمه از آلمان رفتن هم میترسید و تجربه خوبی از آلمان نداشت، یعنی هیچ کدومشون تقریبا نداشتن. و اون بازی که ما کردیم تو آلمان با توجه به اینکه تیم تو لالیگا داشت پرفشار بازی میکرد و بازیاشو میبرد جلوی تیمی مثل لایپزیگ که زمین بازی رو واقعا کوچیک میکنن با پرستشون و تیمو تو یک تله تو زمین خودش تو یک دوم خودش نگه میداره، من احساس میکنم اصلا بد موقع بازی کردیم با لایپزیگ. اگه مثلا دو هفته قبل‌تر با لایپزیگ بازی میکردیم شاید اصلا یه عمل کرده دیگه میدیدیم، ولی خب اتفاقی بود که افتاد و نمیشه ازش هم فرار کرد. اما من فکر میکنم در کل چه این مقطع اولی که تا بازی بارسلونا بود، چه این مقطع که بعد از بازی بارسلونا تا شروع جام جهانی بود، تیم برایند بگیریم عمل کردش متوسط رو به بالا، چه واسه خوب هم بوده، ولی شرایط خوبی نیست از این جهت که ما دوباره برگشتیم تو همون بره حساس کنونی به قول معروف و قرار دوباره با بارسلونا رقابت بکنیم با یه اختلاف امتیاز کمی که اصلا فشار رقابت بالاتر میره با توجه اینکه بارسا تو لیگ اروپا هم هست، قطعا رقبایی که قرار باش روبرو بشه سخت‌تر از لیورپول نیستن و میتونه تو لیگ اروپا شاید یک مقدار به بازیکن‌هاش هم استراحت بده، شاید حتی مثلا دو سه تا بازیکن، ولی خب همون دو سه تا بازیکن تعیین کننده میتونن تو لالیگا سرحال‌تر براش کار در بیارن و خب این یک مقدار شرایط رو تغییر داده. هرچند که ما دو تا تورنمنت داریم که حالا از اینجا بعد می‌خوایم وارد آینده تیم و بازی‌هایی که در آینده قرار انجام بده بشیم که من فکر می‌کنم کلید این فصلن، هم تورنمنت جام باشگاه‌های جهان هم تورنمنت سوپرکاپ اسپانیا رو ما داریم در آینده نزدیک و جزء بازی‌های آینده‌مونه که به نظر من جزء کلیدهای این فصلن. یعنی ما اگر این دوتا تورنمنت رو جدی بگیریم و تو جفتش قهرمان بشیم، من فکر می‌کنم کارمون تو ادامه فصل به مراتب راحت‌تر میشه، چون بازیکن‌ها با روحیه مضاعف ادامه فصل رو پیش میگیرن. بالاخره دو تا جام، حالا ما شاید برای جام باشگاه جهان دو تا بازی بکنیم، برای سوپرکاپ اسپانیا هم دو تا بازی بکنیم، اما واقعیت اینه که ما دو تا جام بردیم و خب این تو روحیه بازیکن‌ها خیلی تاثیر داره، اینکه وقتی نیمی از فصل گذشته تیم دو تا جام برده قطعا بازیکن‌ها رو به این سمت و سو میبره که ما که تا اینجاش اومدیم و موفق بودیم پس بقیهش رو هم بریم و به موفقیت تهی بکنیم. و من احساس میکنم این دوتا تورنمنت میتونه سرنوشت فصل ما رو تعیین بکنه.
من فصل قبلم قبل از بازی با بارسلونا که تو سوپرکاپ داشتیم، کلن قبل از اون تورنمنت گفتم که خیلی مهمه قهرمانی در چنین مسابقاتی برای یه سری بازیکن‌هایی که به هر حال ما داریم و جوان‌تر هستن. خب برای خیلی از بازیکن‌ها مثلا برای کاماوینگا و بازیکن‌هایی که تازه حتی داوید آلابا که به تیم اضافه شده بودن، اون اولین قهرمانی با رئال مادرید بود و کلاً شرایط روحی و روانی ما رو خیلی بالاتر برد، به تیم اعتماد به نفس داد و خب نمیگیم مستقیماً تأثیر اون بود که ما فصل موفقی رو داشتیم، قهرمان چمپیونز لیگ شدیم، قهرمان لالیگا شدیم و اون فصل پر افتخار 2016 در موفق شدیم که تکرار بکنیم، اما خب تاثیرگذار بود و تاثیرش هم کم نیست. حالا چه برسه که دوتا تورنمنت، یکیش جام باشگاه جهان، هرچند که جام باشگاه جهانی این روزها خیلی تورنمنت سختی نیست برای تیم‌های اروپایی، ولی خب ما اونجا با 6 تا رقیب دیگه مسابقه داریم، از نیمه نهایی وارد تورنمنت میشیم و همون، حالا شاید عجیب به نظر بیاد، اون پچ قهرمانی که رو لباسه تیم‌های قهرمان جهان میاد، باور کنید برای تیم‌های بزرگ به خصوص یک روحیه و یک امید و انگیزه بسیار زیادی رو ایجاد میکنه و تورنمنت جام باشگاه جهان به نظر من اهمیتش حتی از سوپرکاپ اسپانیا هم بالاتره، چون خب به هر حال تحت نظر فیفا در مراکش هم برگزار میشه. اما اگه ما اونجا بتونیم موفق بشیم به نظر من حداقل این قسمت تا فیفا دی که میشه فروردین ماه رو میتونیم راحت پشت سر بذاریم که بازی با لیورپول هم در این به این قرار میگیره. پس امیدوارم تیم اول شروع خوبی داشته باشه. ما 3 بازی قبل از بازیمون با والنسیا در سوپرکاپ داریم. اولیش بازی با وایادولید جمعه همین هفته ساعت 12 شب، یعنی در واقع 23:59 حساب کنیم، جمعه شب ما با وایادولید بازی داریم. همون هفته سه‌شنبه هفته بعد در کوپا با کاسرینو بازی داریم، تیم دست چهارمی در استادیو معروف که قاعدتاً باید ببریم اگر اتفاق خاصی مثل فاجعه آلگویانو دو فصل پیش نیفته. و بعدش هم که باید با ویارال کیک ستین بازی کنیم در دلا سرامیکا، که اون هم هرچند که ویارال ستین خوب نتیجه نگرفته زیر نظر این مربی تیمون چند بازی آخر پیش از وقفه، ولی خب به هر حال تیم استخونداری ویارال، تیمیه که فصل گذشته تا 4 تیم چمپیونز لیگ اومد، بازیکن‌های با کیفیت و تعیین کننده داره و ما اونجا هم کار سختی رو داریم. به هر حال من می‌خوام اینو بگم، ما 5 تورنمنت رو باید توش بازی بکنیم تا قبل از فروردین ماه. خب و واقعا سخته که مربی تیم و بازیکن‌ها سربلند بیرون بیان. اگه این کار انجام بدن که کار فوق‌العاده‌ای رو انجام دادن و کارلتو یک هنر دیگه، یک چشمه از اون کیفیت خودش رو دوباره نشون میده به ما. اگر یه جایی به مشکل خوردیم به نظر من نباید ایراد گرفت به تیم، چون که 5 تورنمنت در فاصله 81 روز و بازی‌های پرفشار کار سختیه. ما در چمپیونز لیگ باید با لیورپول بازی کنیم. به هر حال درسته لیورپول تیمیه که کیفیت فصل گذشته رو نداره، در حال پوست اندازیه، در حال تیم جدید ساختن با یورگن کلوپ و این سری بازیکن جوان به ترکیب این تیم اضافه شدن که شاید تجربه بازی تو مرحله حذفی چمپیونز لیگ رو نداشته باشن. اما کارمون به مراتب میتونه راحت‌تر باشه، ولی خب بازی با لیورپوله و سختی خاص خودش رو داره و یورگن کلوپ هم مربیه که هرچند که همیشه ناموفق بوده جنرال در قالب مربی لیورپول، ولی خب برای بازی سختی خواهد بود. تو لیگم که بازی ها برامون خیلی سخت و دشوار از این جهت که ما تو کورس هستیم. فصل گذشته ما یه حاشیه امنیت خیلی خوب رو این مقطع انداخته بودیم، شاید فکر کنم بیش از 10 امتیاز با تیم دوم که سویا بود فاصله داشتیم. پس اگه یه بازی امتیاز از دست میرفت، این اتفاق هم افتاد و اگه خاطرتون باشه بازی مقابل الچه در لیگ که بعد از سوپرکاپ اسپانیا برگزار شد ما امتیاز از دست دادیم. یه سری بازی ها، بازی مقابل ویارال قبل از شروع رقابت چمپیونز لیگ مقابل پاریس سن ژرمن ما امتیاز از دست دادیم، ولی خب این امتیاز از دست دادن ها خللی در روحیه تیم و عملکرد تیم ایجاد نکرد، چون که ما حاشیه امنیت خوبی رو داشتیم. ولی خب امسال اول صحبت هم گفتم بارسلونا تیمی که تا هفته آخر در کورس خواهد ماند، باید انتظار این رو داشته باشیم. همین باعث میشه که کار ما سخت بشه و همه بازی های لیگ برامون حکمه فینال رو داشته باشه که امیدوارم از پسش بر بیان. و سینا اگه موافق باشی، واقعا کلید این موفقیت اینه که به نظر من بازیکن ستاره تیم و اون ابرستاری فعلی تیم، یعنی کریم بنزما کنار تیم و در بازی‌ها حضور داشته باشه. اینکه نمه بازی‌ها رو بازی کنه قطعا نیاز به استراحت داره، ولی دیگه مصدوم نشه. مصدومیت کریم مساویه با از دست دادن جام‌های مختلف، اینو باید بهش باور داشته باشیم، چون که کریم بنزما یه لول دیگه رو خط حمله تیم میده. همین فصل ما بازی هایی که رودریگو، وینیسیوس و کریم کنار هم دیگه فیکس بودن رو دیدیم که چقدر هماهنگی بالایی رو داشتن و ما تو اون بازی ها موفق بودیم. ولی اگه کریم بنزما نباشه، فکر نمی کنم رودریگو بتونه از این فشار سربلند بیرون بیاد و کارو برای رال در بیاره. پس نقطه اصلی و اون کلید موفقیت تو ادامه فصل کریم بنزما خواهد بود.
من که کاملا موافقم 100%. واقعیت اینه که هیچ تیمی بدون ستون فقرات اصلی خودش اصلا نمیتونه خوب نتیجه بگیره. ما واقعا چند تا بازیکن تعیین کننده داریم که من احساس میکنم اگر فرم خوبی داشته باشن و مصدوم نشن، حالا بحث استراحت که نیاز هر بازی کنی به نظر من با توجه به تقویم فشرده‌ای که در پیش رو داریم، اما من فکر میکنم کورتوا، ادر میلیتائو، کروس، مودریچ، بنزما، این بازیکن‌ها بازیکن‌هایی هستن که نیاز داریم روی فرم باشن، چون واقعیت اینه که این بازیکن‌ها بازیکن‌های کنار نگذاشتنی از ترکیب ما، چون بالاخره شامنی این فصل که به ترکیب تیم اضافه شده هر چقدر هم تو این بازی‌ها خوب بوده، بعضی بازی‌ها واقعا شاید ایجاب می‌کنه که شامنی با توجه به اینکه سرعتش خوب هست ولی بازیکن سرعتی نیست بیاد بیرون و کاماوینگا بره اونجا بازی بکنه، یا حتی بعضی بازی ما نیاز داریم به یک بازیکنی که تو محوطه خطرناک‌تر باشه و مثلا والورده رو می‌کشیم بیرون و رودریگو رو اضافه می‌کنیم، با توجه به اینکه این بازیکنایی که اسپوردن بازیکنای واقعا با کیفیتی هم و تو این فصل هم کیفیت واقعی خودشون نشون دادن، یا مثلا تو دفاع وسط بوده بارها که آلابا رفته دفاع چپ بازی کرده و رودیگر کنار ادر بازی کرده اما ادر دست نخورده. و خب میخوام اینو بگم که ما نیاز داریم که این 5 تا بازیکن تو بهترین فرم خودشون قرار بگیرن برای ادامه فصل و ما کمترین اشتباهات ممکن از این 5 نفر ببینیم تا بتونیم فصل موفق رو داشته باشیم. اما واقعا این نکته که امیر اشاره کرد، مصدومیت ها رو نمیشه دیگه جلوشو گرفت، یعنی تا یه حدیش دست بازی کنه که از خودش مراقبت بکنه، کمتر درگیر بشه، خطاهای بیمورد نکنه، وارد دوئل های بیمورد نشه و خلاصه رعایت بکنه. اما از یه جایی به بعد واقعا ما تو لالیگا میبینیم که چطور رو وینیسیوس خطا میکنن، چطور وسط زمین برای یه توپ میپرن رو سر بازیکن‌های مختلف و بازیکن‌ها حالا مصونیت‌های مختلف دوچار میشن و واقعیت اینه که ما نمیتونیم دیگه جلوی تیم‌های حریف رو بگیریم و خب اونها هم اون سبک بازی رو انتخاب کردن چون میدونن که موفقیتشون درگیر اینه که بازی خشن‌تری رو ارائه بدن و خب چوبش هم میخورن، حالا کارت میگیرن، اخراجی میدن، جریمه میشن و یا هر چیزی. اما واقعیت اینه که پینتوس هر چقدر هم کار بکنه نمیتونه جلوی مصونیت ها رو بگیره و من امیدوارم که این مصونیت ها نه برای بنزما نه برای هیچ کدوم از بازیکنامون ایجاد بشه و فکر میکنم مصونیت تا حالا بنزما توی این مقطعی که رخ داد خیلی تیم رو اذیت کرد. بررسی هم کردیم که چرا رودریگو نتونست موفق باشه و واقعیت اینه که بنزما جو با اینکه توپ طلا برده حتی اگر روز خوبی هم نداشته باشه باز جزو 5 تا مهاجم برتر دنیاست و رودریگو با وجود اینکه خیلی تلاش میکنه، خیلی دوست داره که گل بزنه، اما در بهترین روزش هم نزدیک به اون ساعت نمیشه و این یه واقعیته و باید بپذیریمش که ما دانشین مناسبی برای کریم بنزما نداریم و پس در نتیجه باید به این فکر بکنیم که هر جوری که شده کریم حفظ بشه برای بازی‌های مهم و بازی‌هایی که گره بازی باز نمیشه و من فکر می‌کنم تو چمپیونز لیگ قطعاً تاثیر بنزما رو می‌بینیم. اینکه جلوی لیورپول ما بنزما رو داشته باشیم، عملکرد اون بازی و عملکرد خط حمله تو اون بازی و مقایسهش با بازی لایپزیگ که رودریگو بازی کرد به طرفدارا نشون میده که تفاوت داشتن یک مهاجم کلاس جهانی با یک مهاجم خوب چیه و من فکر میکنم یک مقدار هم باید روچینش بعضی از بازیکنها تجدید نظر بشه. حالا راجع به دو سه تا بازیکن بیشتر نمیخوام صحبت بکنم اما خب جا داره که بگم. به نظرم مندی تو اون مقطعی که ما بررسی کردیم تا بازی ال کلاسیکو خوب بود و تو ال کلاسیکو هم پاس گل داد به والورده، اما از بازی ال کلاسیکو بعد من یک بازی خوب هم مندی یادم نمیاد، تو هیچ کدوم از بازی خوب نبود تو اون بازی که بازی کرد. و خب واقعیت اینه که ما حالا یک تایمی رو با مندی وینیسیوس سر کردیم به عنوان زوج سمت چپمون تو بازی های عملکردشون خیلی خوب بود، تو بازی های متوسط بودن، تو بازی های بد بودن، اما در کل برایند بگیریم ما تونستیم با این زوج هم چمپیونز لیگ ببریم هم لالیگا ببریم. اما واقعیت اینه که بازیکن روز بد داره و حتی یه تایم بد داره، یعنی یه بازیکن ممکنه اصلا مشکلات شخصی داشته باشه، حتی مشکلات روحی روانی داشته باشه و نیاز باشه که اصلا ترکیب کنار گذاشته بشه. و من فکر می‌کنم این تایم برای مندی فرا رسیده. حالا تو این مدتی که مصدوم بود و نرفت با تیم ملی فرانسه و اصلا دعوت نشد، نمیدونم حالا تو باشگاه چطور تمرین کرده، شرایطش چجوری، اما من احساس میکنم ولو شده به اندازه 2-3 تا بازی ما آلابا رو کنار وینیسیوس داشته باشیم به عنوان زوج سمت چپمون، چون ما الان جلوی حریفی بازی نمیکنیم که بخوایم احتیاط خاصی انجام بدیم، میتونیم بالا با اجازه نفوذ بدیم، میتونیم همون کاری که تو بایرن کرد و انجام بده و من موردی نمیبینم. در مورد کارواخال هم به نظرم یه مقدار این شرایط صدق میکنه. حالا بازی وای کنه که هیچ که خوب نبود، یعنی اصلا بحث کارواخال نیست، اما از بعد بازی الکلاسیکو که تا بازی الکلاسیکو کارواخال یه ران فوق‌العاده داشت، یعنی از شروع فصل تا بازی الکلاسیکو کارواخال هر بازی بخوایم نمره بدیم بهش 8/10 بود، در این حد خوب بود. اما بعد از بازی الکلاسیکو من کارواخال رو رفته به رفته عملکردش رو ضعیف‌تر دیدم تا بازی وایکانه که واقعا بد بود و احساس میکنم حالا با دیدن بازی جام جهانی به این نتیجه رسیده باشم. اما فکر میکنم اگه مثلا یه بازی ادرمیلتا بازی بکنه یا حتی ناچو بازی بکنه بد نباشه تا کارواخال خودش رو پیدا بکنه، مخصوصا که با تیم ملی اسپانیا هم حذف شدن جلو مراکش و خب قطعا ضربه بدی بود برای کارواخال، چون کارواخال جام جهانی 2014 رو از دست داد، جام جهانی 2018 هم جلو روسیه حذف شدن و خب اونم اتفاق ناخوشایندی بود براش و تو این جام جهانی هم جلو مراکش حذف شد و خب اینم باز اتفاق ناخوشایندی بود و تو عرصه ملی کارواخال موفقیت خاصی کسب نکرده و من احساس میکنم برای اینکه یک مقدار هم که شده از شوک اون بازی بیرون بیاد و بازی سختی رو نداشته باشه و بازی رو نداشته باشه که تحت فشار باشه، بهتره بازی اول دوم رو نیمکت شروع بکنه. و بازیکن سومی هم که میخوام نام ببرم رودریگوه. رودریگو خب پنالتی از دست داد جلو کرواسی و یه جورایی جز بازیکن‌هایی بود که حذف برزیل پاشون نوشته میشه ناخودآگاه و این فشاره روش هست که حالا باید خودش رو پیدا بکنه و من فکر می‌کنم با برگشتن بنزما و اینکه کاملا هم آماده است، چه بهتره که والورده وینگر راست باشه و ما رودریگو رو تو شرایطی که وقتی جلو هستیم وارد زمین بکنیم به صورت تعویضی و نذاریم اون فشار پنالتی که خراب کرده رو همچنان تو رئال ازش ببینیم. بازم میگم هنر کارلتو که این فشار رو بازیکن رو برداره، ولی خب فاصله واقعا کمه، یعنی ما نیاز داریم 2-3 تا بازی رو ببریم تا تیم کاملا از شرایطی که تو جام جهانی با تیمای ملیشون داشتن بیان بیرون و خب همه تیمای این موزلا دارن و قطعا اونها هم به فکر این هستن که بازیکناشون رو به شکلی مدیریت بکنن که از این شرایط بیرون بیان.
خب اشاره درستی کرد سینا. من یه نکته راجب مندی میخوام بگم و بعد یه صحبت راجب خط دفاعمون. مندی به نظر من از سطح رئال مادرید جا مونده، یعنی خب فصل اولی که به رئال اومد و فصل دومش زیر نظر زیدان با توجه به سیستم و تاکتیکی که زیدان در دوره دومش داشت که تمرکزش برای کیفیت بخشیدن به خط دفاعی بود و بالاتر بردن اون پرفورمنس دفاعی بود، خب مندی بازیش به چشم می اومد، چون مندی اصولا از اون فولبک هایی که تو دفاع موفق تره تا همین. اما خب با اومدن کاردتو و اینکه اون زوج وینیسیوس مندی خیلی موفق بود فصل گذشته تو مخصوصا تو رابطه لالیگا خیلی خوب بازی میکردن، اما بخوایم قبول کنیم یا نکنیم رئال مادرید قهرمان اروپاست و قهرمانی اروپا واقعا یک لول دیگه به این تیم داده. الان وینیسیوس، والورده، رودریگو و با اضافه شدن شوامینی و کامابینگا این بازیکن‌ها بازیکن‌های دو فصل پیش نیستن، کیفیتشون به وضوح بالاتر رفته. ما الان می‌بینیم والورده واقعا بدون هیچ تعصبی، واقعا اینو میگم، والورده در کنار ارلینگ هالند و رابرت لواندوفسکی سه بازیکن برتر اروپا در اون بازی‌های پیش از وقفه جام جهانی بودند. اون کیفیت رو ما از والورده دیدیم. وینیسیوس هم که دیگه بازیش نیازی به تعریف نداره. رودریگو این فصل خیلی نسبت به فصل گذشته بلوغ بیشتری بازیش پیدا کرده. کامامینگا و شوامنی هم کیفیت خاص خودشون رو دارن و بازیکن‌های بزرگی هستن. مندی از این اسکواد جا مونده و باید خودش رو برسونه. امیدوارم در ادامه و در همین بازی ابتدایی ما این رو ازش ببینیم. به هر حال مندی دفاع چپ اصلی تیم ماست و داوید آلابا اگه بره اونجا خب یه مقدار خط دفاع به هم میریزه. شاید اون استراتژی که مربی برای فصل تعیین کرده از ابتدا دچار مشکل بشه و به طور کلی آلابا همون دفاع چپ خیلی خیلی خوب نمیتونه برای رئال باشه، چون آلابا به هر حال یه مقدار سرعتش کمتر شده، سنش بالاتر رفته، بیشتر تو دفاع وسط بازی کرده و ما با این کار عملا اون تمرکز رو از اون بازیکن میگیریم دیگه. یعنی آقا تو یا دفاع وسط یا دفاع چپی، به اینکه مدام بین این دو تا پست تغییر پیدا کنه، اونم در این سن یه مقدار کیفیتش هم دوچار مشکل خواهد شد. و به نظر من در حالا نیم فصل که نمیشه، ولی در انتهای فصل باید یه فکری برای دفاع چپ ما بشه اگه مندی این فرم رو ادامه بده. ولی اگه نده و برگرده و اون چیزی که ما از گذشته از مندی میدیدیم رو دوباره ببینیم، به نظر من سطح مندی برای رئال مادرید اوکیه. اما خب به هر حال مشکلاتی رو داشته. یه نکته هم باید بهش اشاره کنیم، ما باید این رو بگیم، اما تیبو کورتوا در نیم فصل اول در لالیگا کلینشیت نکرد. ما دو تا کلینشیت داشتیم که هر دوشو لونین انجام داد. این ضعف از کورتوا نیست، چون به نظرم کورتوا هم فرم فصل قبلشو داره ارائه میده. مقداری یه مقدار کمی کورتوا دچار افت شده بود در اون دوران، ولی به نظر من حالا با تموم شدن جام جهانی و اینکه اونجا هم تورنمنت خوبی نداشتن با انگیزه برمیگرده، چون تیمشون هم زودتر از شد نسبت به سایر تیم ها و اون عدم کلین شیته باید برطرف بشه در این فصل دوم و شخصیت دفاعی تیم و امنیت دفاعی تیم حفظ بشه. چون ما واقعا یه جاهایی ببینیم، مثلا بازی آخر ما با کادیس تا فردا بازی میکردیم میتونست به رئال گل بزن و گلی که زدن دقیقا به خاطر نداشتن این امنیت ذهنی تو بازیکن‌های خط دفاع بود و به خصوص خود تیبو کورتوا که اون توپ رو گرفت و هول شد که بتونه توپ رو جمع بکنه. یه توپ ساده افتاد زیر پای مهاجم و گلش کرد و کلینشیت خراب شد. پس امیدوارم این موضوع برطرف شده باشه برای دروازه‌بانمون و خط دفاعی هم بهش کمک کنن تا این مشکل برطرف بشه برای نیم فصل دوم. و میگم شروعمون هم خیلی مهمه. ما با وایادولید بازی داریم در خوز زوریا. وایادولید یه فصل دور بود از لالیگا، در برگشت دوباره باهاشون بازی داریم. اون دوره که برگشتن به لیگ هر دو فصل موفق شدیم که وایادولید رو با نتیجه یکیش رو استادیومش شکست بدیم. اما خب این بازی شرایط متفاوتی داره و به نظر من خیلی مهمه که با برد شروع کنیم. همیشه در شروع برد بی نظیره و کمک خیلی خوبی به اون تیم میکنه. و بعد اونم در کوپا دل ری بازی داریم که اونجا هم برد خیلی اهمیت داره. به هر حال یه صحبت هایی حالا من شنیدم که یه سری حالا خبرگزاری ها و خبرنگارای نزدیک به باشگاه میگفتن که شخص فلورنتینو پرز از کارلو آنجلوتی خواسته که کوپا دل ری رو امسال جدی بگیره و اهمیت بیشتری بهش بده و خود کارلتو هم راجع به کوپا صحبتهایی رو داشته این مدت و گفته که اهمیت ویژه‌ای براش قائل این فصل، که امیدوارم این عملی بشه، چون این جامیه که مدت هاست رئال نبرده و بردنش میتونه لذت بخش باشه. ولی خب هر چقدر هم بردن کوپا خوب باشه، باز هم درجه اهمیت کمتری نسبت به لیگ و چمپیونز لیگ داره. خب تو کوپا رو ببری ولی نتونی تو دو تا تورنمنت اصلی موفق باشی، به نظر من ارزشمند نیست. قهرمانی در هر کدوم از تورنمنت های لالیگا و چمپیونز لیگ ارزشش به نظر من خیلی خیلی بیشتر از جام حذفیه. پس باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. امیدوارم اولویت بندی ها دچار مشکل نشه برای تیم در ادامه فصل. هر کد حالا وقت اپیزودم نگیرم بیشتر از این، آرزوی موفقیت میکنم برای تیم. واقعا کارمون سخته، خیلی هم سخته. ما تو 5 تا تورنمنت تو 81 روز باید بازی کنیم، از همین جمعه 9 دی ماه تا فروردین ماه و عید نوروز و حالا فیفا دی که برگزار میشه انتخابی یورو خواهد بود. تیم باید در 5 تا تورنمنت بازی کنه و اون دوتا جام و اون دوتا قهرمانی خیلی اهمیت ویژه‌ای داره و دیگه لیگ قهرمانان و لیگ و کوپا دل ری هم که اهمیتاش بر همه مشخصه. و واقعا میگم امیدوارم مصدوم ندیم و امیدوارم پرز و حالا خود زانکل سانچز اون بورد مدیریتی باشگاه یه فکری در به صورت موقت برای خط حمله بکنن در این فصل دوم و یک مهاجم رو جذب کنن، چون ما اگه یک مهاجم داشته باشیم که در نبود کریم بنزما بازی کنه هم برای تیم خوبه هم برای رودریگو خوبه، فشار کمتری روش میاد، بازی بهتری میتونه ارائه بده در پست پشت مهاجم که پست اصلیشه و این فصل هر وقت دیدیم که رودریگو اونجا بازی کرده خیلی خوب بوده. و همین که ما انقدر دیگه تن و بدنمون نلرزه که اگه کریم بنزما مصدوم شد تیم دچار مشکل بشه و نتونه گل بزنه، واقعا این یک امر حیاتیه. ولی خب خیلی وایبای خوبی از سمت باشگاه نمیاد راجع به خرید مهاجم نوکتر زنستون، ولی خب باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. امیدوارم باشگاهی مسئله رو بتونه برطرف کنه.
خب من با عنوان صحبت پایانی شروع میکنم. مندی با باشگاه قرارداد 6 ساله داره، یعنی که ما مندی رو تابستون 2018 خریدیم، تابستون 2024 قراردادش تموم میشه، یعنی ما این تا فصل تموم شه وارد سال آخر قرارداد مندی میشیم. و خب من وقتی که بازیکن وارد سال آخر قراردادش میشه باشگاه معمولا تصمیم تا اون موقع تصمیم گرفته که اصلا با این بازیکن تمدید بکنه یا نه. و خب امیدوارم مندی تو این مدتی که باقی مونده ثابت بکنه که همه ما اشتباه میکردیم و در سطح رئال مادرید و تیم رو از یه خرج اضافه ای نجات بده و تیم تو پستی که واقعا نیاز داره پول خرج بکنه. اما اگر مندی عملکردش در ادامه فصل باز هم سینوسی بود و به ما هیچ اطمینانی نداد که ما بفهمیم بازیکن در چه سطحیه، من امیدوارم که باشگاه درنگ نکنه و تو تابستون مندی رو به فروش برسونه با توجه به همه اتفاقات خوبی که برامون رقم زد و بازی خوبی که برامون کرده. اما در مورد اینکه چه گزینه‌هایی مطرح است برای دفاع چپ، ما دو تا گزینه برامون مطرحه. یکی فرانک گارسیاس که جدی‌تره، بازیکن رایوای کنه که نیمی از مالکیتش هم در اختیار ماست، که خب قطعا خریدش برای ما راحت‌تره چون فقط باید نصف پول اون بازیکن رو پرداخت بکنیم به باشگاه رایوای کنه. و میگل گوتیرس که خب بازیکن آکادمی خودمون بوده و میتونیم دوباره ازش استفاده کنیم و برگرده، که خب اولویت من گوتیرز، ما قطعا دوباره قراره یه رئال مادرید هجومی ببینیم و دیگه از اون دوران گذار فاصله گرفتیم که تیم به خاطر نتیجه گرفتن مجبور بود روی دفاعش سرمایه گذاری بکنه. من گوتیرز رو ترجیح میدم و البته اینکه سهمیه هومگرون هم هست، یعنی ما تو لیست چمپیونز لیگمون اگر 25 تا بازیکن میذاریم بعد 4 تا بازیکن از بازیکنهای آکادمیمون رو تو اون لیست قرار بدیم که معمولا یکیش در روزبان سوممون بود تمام این مدت ها، یکیش ناچو بود و حالا مثلا مارسلو رو داشتیم که مثلا سابقه بازی تو کاستیا رو داشت و بازیکنهای دیگه که حالا من امیدوارم این نقش رو میگل گوتیرز در آینده برای ما هم بازی بکنه و با توجه به شایستگیش هم بتونه فیکس تیم هم بشه. اما بحث دیگه ای هم که دارم همون بحث مهاجمه. حالا امیر اشاره کرد که اصلا از طرف باشگاه صحبت جدی نشده در مورد مهاجم، اما من احساس میکنم مهاجم خیلی ضرورت داره برای تیم. حالا یک نیم فصل مونده، بازیکن‌ها هر چقدر حقوق در فصل بگیرن ما فقط باید نصف حقوق رو پرداخت بکنیم و مهاجم هایی هم هستن تو بازار که تازه هم بیان نیم فصل بر رئال مادرید بازی بکنن، حالا چه در کنار بنزما چه به عنوان نیمکت نشین بنزما. و نمیدونم، واقعیتش اینه که ما هنوز جای خالی هم داریم برای دستمزد دادن چون سقف دستمزدهای تیم پر نشده و از این جهت هم در مضیقه نیستیم. و واقعیتش اینه که بازیکنی هم که ما به خدمت گرفتیم که راجبش هم صحبت نکردیم، اندریک 16 ساله قراره از تابستون 2024 به تیم اضافه بشه و خب اون موقع هم احتمالا بفرستنش کاسیه، یعنی تو لیست کاسیه رد بشه و حالا برای بازی های دعوت بشه و بیا دقایقی رو بازی بکنه و نمیشه بهش تکیه کرد. و بنزما هم انگار داستانش با رئال مادرید تو تابستون 2024 تمومه، یعنی در پایان فصل بعد احتمالا ما دیگه قرارداد بنزما رو تمدید شده نمیبینیم و بنزما یا به لیون برگرده یا خداحافظی بکنه. و واقعیتش اینه که ما مهاجم رو میخوایم و ما هم توقع نداریم همه الان مهاجمی رو بخریم که جانشین بنزما در سال آینده باشه. ما حقیقتش میخوایم یه مقدار کمک باشگاه باشه، یعنی بتونه تو این یه سال و نیمی که باقی مونده تا تابستون 2024 یک بازیکنی باشه که در کنار بنزما جور خط حمله ما رو بکشن و تایم بخرن برای باشگاه که بتونه تا اون موقع مهاجم مطلوب خودش رو پیدا بکنه. گزینه هایی که تو بازار پیدا میشن و روز به روز هم داره به تعدادشون اضافه میشه و بتونه اون گزینه مطلوبش رو پیدا بکنه و ترجیحاً حالا مهاجمی باشه که شرط سنیش و شرط حقوقیش جوری باشه که پاپیچ باشگاه نشه، مثل ماریانو نباشه که ما بهش قرارداد بلند مدت دادیم و سنش هم جوری بود که هر چقدر از قراردادش میگذشت تعداد مشتریاش هم کمتر میشدن و حقوقش هم حقوق سرسام‌آوری بود. و در آخرم امیدوارم که فصل رو خوب شروع بکنیم، یعنی در ادامه و خوب هم تموم بکنیم، اما واقعا نمیشه اتفاقات رو پیش بینی کرد و این جام جهانی هم که گذشت کاملا مشخص کرد که حدسیات و پیش بینی های آدم همیشه درست در نمیاد و من فکر میکنم که باید خودمون رو بسپاریم به اتفاقات و وقایعی که رخ میده. اما ما بازیکن‌های خوبی داریم، کادر فنی خیلی خوبی داریم و تیم بدنسازی خیلی خوبی داریم و بازیکن‌هامون هم مصمم نشون دادن قبل از وقفه‌ای که افتاد به خاطر جام جهانی و قطعاً با عملکردی که ما قبل از اون وقفه داشتیم فصل رو دوباره جلو ببریم و سعی کنیم اون اشتباهات رو کمتر بکنیم، قطعاً فصل موفقی خواهیم داشت و امیدوارم این اتفاق بیفته و امیدواریم که برای شما هم اتفاقای خوبی بیفته و روزهای بهتری رو هممون در کنار هم تجربه بکنیم و تلخی ها و سختی ها رو پشت سر بگذاریم و تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم.